أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ببغاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزويناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين فأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون يتنازعون فيها لا كأسا لا لعب فيها ولا تأسيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. در سوره بارکه تور بعد از اینکه با چند سوگند مسئله معاد را ذکر فرمود، فرمود مردم در قیامت دو قسمند. در دنیا حق با باطل مخلوط است، در قیامت حق حق محض است، باطل در اونجا نیست. نه قبل از دنیا باطل راه داشت بدارد نه بعد از دنیا، تنها در دنیاست که حق و باطل کنار هم قرار میگیرد. فرمود کفار در اونجا در عذاب علیمن با کلمه حسر به اینها گفته می شود در همون آیه 16 سوره مبارکه تور که قبلا گذشت، انما تجزون ما کنتم تعملون، ما غیر از جزای عمل شما چیزی به شما نمیدیم. و این حسر هم نسبت نفی ما ذات است نه نفی ما دون. مستحضرید که حسر گاهی دو جانبه است گاه یک جانبه. حسر دو جانبه، تهدید دو جانبه، مثل دماء سلاس در دم عادت، کمترش مشخص زیادترش مشخص. این دم عادت از دو طرف محدود است. گاهی حسر و حد نسبت به ما دون است نه ما زود. گفتن در مسافت اگر بخواد نماز قصر باشد باید 8 فرسخ باشد، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد، نه اینکه بیشتر از 8 فرسخ مانعی دارد. در کر برای اینکه عاصم و معتصم باشد، پاک و پاک کننده باشد، باید کمتر از این مساحت نباشد، نه بیشترش عیب دارد. پس حسر گاهی دو جانبه است مثل حسر ایام عادت، گاهی یک جانبه است مثل حسر کر رو حسر مسافت و اینها. حسر در انما توجزون ما کنتم به قیاس الا نفی مازاد است نه نفی مادون. لذا خیلی از موارد خدا تخفیف میدهد کمتر میکند. نه معنی آیه نیست که هر آنچه که هر کردید کیفر میبینید، یعنی بیشتر از عمل که گناهتون کیفر نمیبینید، گاهی ممکنه کمتر کیفر ببینید. پس انما که در باره کیفر تبهکاران است نفی مازاد است نه نفی مادون. انما تجزون ما کنتم تعملون. اما درباره مؤمنان چنین حسری نفرمود. همین سوره مبارکه تور که در آیه 16 فرمود انما تجزون بما کنتم تعملون، در آیه 18 نسبت مؤمنین فرمود فاکین بما آتاهم ربهم، در آیه 19 فرمود بما کنتم تعملون، نه انما. درباره مؤمنون انما ندارد، حسر ندارد. گاهی ذات اقدس اله لا اله نهایه پاداش میدهد چندین برابر، هم این حد اقلش من جا بالحسن فلو امش اشرم سال هاست. وگرنه در بخش پایانی سوره مبارکه بقره به 1400 رسوند یک در ذیلشون و اللهوی واسع علیم از 1400 هم بیشتر از 2. پس درباره مؤمنان انما نیست، درباره کفار است که فرمود انما تجدان ما کنتم تعملون. تو بخشای دیگر هم همینطوره، تو سوره مبارکه تحریم هم اونجا نسبت به کفار هم با حصر یاد شده. آیه 7 سوره مبارکه تحریم هم همین است، یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. در همین سوره مبارکه طور به فاصله کم در آیه 16 نسبت به کفار دارد انما تجزون ما کنتم تعملون، درباره مؤمنان آیه 19 دارد بما کنتم تعملون. هرگز حسی در کار نیست که ما فقط برابر عملتون جزا میدیم، در برابر کیفر حسر است، در برابر ایمان کمچنین حسری نیست. مطلب بعدی آن است که در دنیا لذت ها دو قسم است، یه مقدار عاطفی محض است ولو باطل باشد، یه مقدار شرط است. فرزندان نسبت به پدر و مادر وقتی با ایمان باشن اینا لذت عاطفی دارن در مدار حق، اگر اهل تباهی و گناه اینا باشن لذت عاطفی دارن ولی یه لذت عاطفی باطلی است. لذت عاطفی معیار نیست، باید عقلانی باشد. لذا اونا که در دنیا دوست همان تفکری دارن میگن میخندن، بخش از اینها در قیامت دشمن یکدیگر خواهند بود. این الاخلاء و بعضهم یومئذ عدوون، همینه دیگه. اینا که در محور برد و باخت و قمار میگندن میگویند و میخندن، اینها در حقیقت دشمن یکدیگرند، چون هر کدام دیگری را به آتش دعوت میکنند. الاخلاء و بعضهم یومئذ عدوون لبعض الا المتقین. پس نشاط عاطفی هیچ، یعنی هیچ در قیامت نیست، نشاط عقلانی هست. اون وقت اگر پدری دارای فرزند با ایمان باشد لذت عقلی میبرد، این لذتش لذت عاطفی نیست، لذت عقلی است. این نشاط و لذت عقلی در معاد هست. لذا در بخشای از قرآن کریم فرمود به این که مؤمنین در قیامت از عذاب کافران لذت میبرند، این از قبیل عقده خالی کردن نیست، از قبیل لذت عاطفی نیست. بله خب، نه دو تا حرف است، یک لذتی است که عقل میپذیرد، یه لذتی است که عقل نمیپذیرد. اون لذتی که عقل نمیپذیرد با گناه همراه است، مطابق دین نیست. لذا اگر مطابق با دین نبود این همین در معاد به دردش تبدیل می شود. اینا که در جلسه قمار با یکدیگر می گند و می خندند، در قیامت کلما دخلت امتون لعنت اختها، همین ها که می گند و می خندند در قیامت به یکدیگر یکدیگر لعن می کنند. اما وقتی پدری مادری نسبت به پسری نسبت به دختری با ایمان بود با دین بود، این لذت در اونجا به صورت فاکهین به ما آتهم ربهم در می آید. اینا دو لذت دارن، یه لذت فعلی دارن که خیلی بهش بها نمی دن و قرآن کریم هم خیلی روش تکیه نمی کنند. لذت مهم آن است که می گیرن این رو از دست کی دارن می گیرن؟ این نعمت را به ما آتاهم ربهم به اینها میدن. یه وقت هست یه کسی یه درهم میده، اما این درهم رو امام بهش میده. وقتی وجود مبارک هست امام امیرالمومنین اهل بیت علیهم السلام یه چیزی به آدم بدن، آدم رو به سر صورتش میماله دیگه. اینطوره، یه وقت هست که به این درهم لذت میبرد. یه هم چیزی رو قرآن خیلی تکیه نکرده روش. هر جا سخن از لذت است به ما آتاهم ربهم، از دست خدا دارن میگیرن، از دست پیغمبر میگیرن، از دست اهل بیت میگیرن. این به ما آتاهم اینا رو میخندونه، معلوم میشه خنده عقلی است. در سوره مبارکه متففین اونجا دارد که آیه 34 به بعد دارد که قبلش کفار از اینا نسبت به رب میخنده میزند در دنیا. آیه 29 سوره با متففین است: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. اینا عقد خالی میکنن، مؤمن نمیگیرن یا از شکست اینها معاذ الله رنج میبرن یا از فقر اینها لذت میبرن. یه لذت کاذب، یه نشاط کاذب است. این نشاط کاذب را اینها در دنیا دارن. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. اما در همون سوره مبارکه متففون آیه 34 دارد که فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون. اینا خندانند در قیامت از اینکه کفار وارد جهنمند. نه خنده ای که خنده عاطفی باشد، خنده نفس هوس باشد، نشاطن خوشحالن که حق پیروز شد. چه این که فرمود به نصر الله یومئذ یفرح المؤمنون، غلبت الروم هم فی بعد غلبه هم سیغرمون. اون روز یومئذ یفرح المؤمنون. این فرح فرح الهی است. اینا خوشحالن که خدا جمع لشکر مسلمان را بر کفر پیروز کرده است. اصرار قرآن این است که به مبدأ فعالی تکیه کنند. بما آتاهم. چون از دست خدا دارم میگرم خوشحالم. این جد مباهات دیگه، این دشمنی نیست. این مؤمن با مؤمن تفکری دارن، انسی دارن. یه بیان نورانی از هسته امام رضا سلام الله علیه است که چند بارم نقل شد. فرمو تزاورو، یه دیب زیارت یک دیگر برید، ترک نکنید یک دیگر رو. خود زیارت شما که یک دیگر رو ترک نمی کنید یه حسنه است. برای اینکه تو همین زیارت، چون شیعیان ما هستید، حرفای ما رو نقل میکنید. تزاورو، برای اینکه شما چند دفعه شیعیان ما دور هم جمع شدید، بالاخره یه حدیثی از ما نقل میکنید. فی این فی زیارتکم احیان لحادیثنا و احادیثنا تحتیف و بعضکم و بعض. همون سخنان ما شما رو به صورت یک امت واحد در میارد. همه ما شنیدیم و گفتیم و میگیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه. درست هم هست. این برجا که میسازن طبقه اول سنگه، طبقه دوم اگه سنگ بزن روش بند نمیشه. یه ملات نرمی لازم است که این سنگ ها رو با هم جمع بکنه تا بشه برج. فهمون سخنان ما اون ملات نرمه، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اینه که ببینید بخشی از رسانه ها، بخشی از گوینده ها، بخشی از افراد معاذالله طوریان که هر وقت تریبون دستشون است لعنت اخته ها. این برای اینکه این بیانات نورانی امام رضا حل نشده. فهمود حرفای ما عاطفه ایجاد میکنند، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. افراد هر کدام یه سنگی هن، هر کدام خودشونه میخوان. اونی که این سنگ ها رو به هم جمع بکنه، اون عاطفه و محبت و ادب و گذشت و انسانیتی است که از حرف ما در میاد. غرض این است که یه حرفای عاطفی لغو و نفسانی صرف که ظاهرش نشاط است و باطنش نیست، این در قیامت نیست. اگر هست لذت عقلی است، خب حق پیروز شد، آدم خوشحال است، خوشحالی عقلی دارد نه خوشحالی نفسی. نه، ممکن است که حق هم کثیر باشه، مثل بهشتی ها همشون کثیرند، ولی حق هیچ کدام باطل در اونجا نیست. صرف کثرت مستلزم باطل نیست. این سراب که با حق سنجیده می شود یا ملاحظه می شود، باطل با حق سنجیده می شود، یه مشکلی پیش می آید. وگرنه هر کثرتی بطلان ندارد. غرض آن است که عمل مؤمن محفوظ است، چه در دنیا چه در آخرت، این حق است. و عمل کافر باطل است. بله دیگه، نفس به نفس جز حق چیزی نمیخواهد. این در قیامت جز حق چیز دیگر نیست، باطل در اونجا اصلا راه ندارد. ببینید این همه حوری ها که هستن، این همه غلمان که هستن، ذره خلاف عقل نگاه در اونجا نیست. این همه غلمان که هستن هیچ خلافی، هیچ نظر غیر عفیفانه در اونجا به نحو نفی جنس فمون لا لغو فیها ولا تعظیم، منتهی چون لا تکرار شده اینجا مرفوع شده، وگرنه لا نفی جنس، لا لغو ولا تعظیم رو تکرار تنوین آمده. خب این همه حوری هست، این همه اصلا گفتن قاصرات و طرف که در قرآن تعبیر کرده است از حوری ها، کوتاهی مژه علامت زیبایی نیست، زیبایی در مژه بلند است نه کوتاه. ولی قرآن کریم که می فرماد اینا کوته مژه ان، یعنی غیر از همسرانشون را اصلا نگاه نمی کنن، نه اینکه مژه چشمشون کوتاه است. اینجورن این همه غلمانی که هستن، اصلا خیال نگاه بد در بهش نیست. والله نفی جنس فرمود اینجا جای گناه نیست، جای خیال باطل نیست، چون ما همه رو طاهر کردیم به اینجا آمدن، یه همچه عالمیه. وقت خنده اگر هست، خنده عقلیست، نشاط عقلیست، مثل که انسان میبیند میشنود که مثلا علامه هلی در مباحثه با فلان وهابی پیروز شده از خیلی خوشحال است و میخنده. و این که خنده نفسی نیست، این خنده عاطفی نیست. خوشحال میشود که علامه هلی در اون صحنه فلان وهابی را محکوم کرده است، خیلی هم خوشحال است. این به نصر الله یومئذ یفرح المؤمنون، بهش همچه جاییه. اما حق نماست، عدم محض نیست، حق نماست، یک کاری است که ظاهرش انجام میگرد، باطنش باطل است، ظاهرش عمل هست، باطنش باطل. و از اینه که درباره مؤمنین حصر نیامده، اما درباره کفار به صورت حصر ذکر کرده که این نما تجزون ما کنتم تعملون، غیر از باطل، غیر از کیفر تلخ چیز دیگر نمی‌بینید، و این حسرم برای نفی مافوق است. مطلب دیگر که در بحث دیروزم اشاره شد، فرمود به این که مؤمنان که در بهشت هستند، ذریه اینها را به اینها ملحق میکنیم. جناب زمخشری در کشاف این و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، این تنوین ایمان را تنوین تفخیم و تعظیم میدوند، به متعلق میدوند به آمنو، یعنی والذین آمنو به ایمانن، به ایمان عظیم مؤمن شدن، ما ضروری اینها را به حرمت ایمان مهم اینها به اینها ملحق کردیم. این مطلب تام نیست و هم فاصله دارد، چون که سیدنا استاد رضوان الله تو المیزان این را رد کرده. احتمال دومی که جناب زمخشری دادن، بله احتمال قابل قبول است، و این است که این بی ایمانه، این با این ایمان، این ایمانه یعنی ایمان قلیل و اندک، مال ذریه باشد. این ذریه که مختصر ایمانی دارن، چون خودشون اون حد نرسیدن که به مراحل بالی با اونها اولیای الهی یا آبایشون ملحق بشن، ما اینها رو به ملحق میکنیم، این ترفیع درجه است. اگر در سوره مجادله فرمود ما به مؤمن یک درجه میدیم، به مؤمن عالم چند درجه میدیم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن، این دو جمله است. جمله دوم تمیز دارد که درجاتنه، جمله اول تمیزش حذف شده است به قرینه جمله دوم، یعنی والذین آمنوا منکم یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجاتن. مؤمن یه درجه دارد، مؤمن عالم چندین درجه. حالا اگر نوی اینها، ذریه اینها مؤمن عادی بودن، یک درجه دارن. اگر ذات اقدس اله بخواهد اینها را به آبای کرامشون ملحق بکند، باید ایمان اونها خیلی مهم و عظیم باشد. اینها اگر هم بخواهند ملحق بشوند باید ایمانی داشته باشند، وگرنه پسر نوح هم باشد مشکل جدی دارد، به پدر ملحق نمی شود. اگر معاذ الله کسی مشکلی داشته باشد هرگز به بهش راه پیدا نمی کند تا به اونها ملحق بشود. فتحصل عاطفه نفسی که گاهی با خلاف با باطل همراه است، گاهی با حق، یه همیشه عاطفه دو قیام بهش نیست. عاطفه های عقلی البته هست، لذت عقلی هست، چون که اینها نشاطی دارن از اینکه حق پیروز شده است، نه اینکه کسی داره سوخت و سوز میبینه. صرف سوختن یک کسی مؤمن را خوشحال نمی کنه. صرف فید مقهو فیضا هو به ظاهر این خوشحال کننده است. بله اینها درسته. خب من نه، در قیامت عمل کارگر نیست. انسان که میمیره خاک، بدن روحش که همون روح است، بدنش کلن میشه خاک، مثلا افسرده. بعد وقتی که دوباره ذات اقدس اله این بدن را آفرید، این بدن دوم عیناً همون بدن هست، اما همه اضافات و نسبش حذف شده است. قبلا کجایی بود، قبلا با کی اسمت داشت، قبلا برادر کی بود، خواهر کی بود، مادر کی بود، این اضافات کلا برطرف می شود، اما هویت این شخص میمونه. اگر هویت این شخص موند، معناش این است که اضافات و نسب هم میمونه. لذا لا انساب بینهم، چون همه از خاک برخاستن. اصل هویت میمونه، چون باید شهادت بده، همین دست باشه، همین شهادت بده، همین کیفر ببینه یا این باداش ببینه، اما اون اضافاتش نه. اما روح اون اضافات را به یاد دارد. برای تصمیم نشاط عقلی ذریه مؤمنین را به خود اونها ملحق میکنن. اینطور نیست که حالا چون بدن عین اون بدن است همه اضافات و نسب هم سر جاش باشه. این چرا دیگه؟ این عملی که انسان انجام داد، الان مثلا یک کسی یه غذای خوبی داره میخوره به اثر ظاهر، ولی این غذا برای کسی که دستگاه گوارشی او زخم معده دارد خوب نیست. همین گلابی خوب به صورت یه غده در میاد دیگه، چیز دیگری که نیست که. همین مال حرام است که به اون صورت در میاد. این که فهمد ما کنتم، یعنی این تحولاتی که رو کار آمد، این همون عمل قبلی شماست به این صورت در آمده. ظاهرش اینه، باطلشونه. این چند بار از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، چه در باره بعضی از کسانی که در صدر اسلام اصحاب اون حضرت بودن به حسب ظاهر، چه در باره دو تا زنی که غزالی در احیاش نقل بکند، که اینا گفتن ما امروز خدمت حضرت رسیدن، گفتن ما روزه داریم، حضرت غذایی تعارف کردی یا آبی تعارف کردی، اینا گفتن ما روزه داریم. حضرت فرمود شما روزه دار نیستید، برای که گوشت خوردید. عرض کرده ما تا حال چیزی نخوردیم. حضرت دستور داد تشتی حاضر کردن، اینا بالا آوردن در گوشت قی کردن. عرض کرده اینا چیه؟ فرمود غیبتی که کردید همینه دیگه. یأکلوا لحم اخیه میتن، اینه. این غیبت ظاهرش بدگویی دیگریست، عیبجویی دیگریست، باطنش گوشت مرداره. همین را حضرت نشون داد، فرمود این همینه دیگه. خب اگر عمل به این صورت در میاد، در دنیا هم که ما شاهدش هستیم، این کسی که زخم معده داره پدش بهش میگه که میوه خام برای تو خوب نیست. خب این سیب و گلابیست که به صورت اون درد در میاد دیگه. عمل با یه تحولاتی به صورتی در میاد، در دنیا همینطوره، در آخرت هم همینطوره. فرمود جز کیفر، جز عمل چیز دیگر نیست. در همین آیات محل بحث هم باز سخن از عمل است. فرمود ما اگر ضراری این مؤمنین را به اینها ملحق کردیم، از عمل اینها چیزی کم نمی کنیم. نفرمود از جزای اینها. همه خب ذات اقدس اله فضل الله دیگه، فضل الله که استحقاق نمیخواد که. در دنیا خیلی ذات اقدس اله خیلی از چیزها رو به خیلی ها میده، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. این دعای نورانی ابو حمزه هم همین رو دارد دیگه. وجود بارک امام سجاد تو همون دعای سحر عرض کند خدای اونا که دادی مگر استحقاق قبلی داشتن؟ این از کجا آوردن؟ للذی احسن تستغنا عن اولک و رحمتی وللذی اساء بشتر علیک و خرج من قدرتی. خدای اونا که دارن کی به اونا داد؟ تو دادی دیگه. این طور نیست که این هم از بیانات نورانی اون حضرت است. منن و کبتدا، هیچ که حق نداره بگه من خودم زحمت کشیدم اینجا پیدا کردم. این توفیقی که داد، این فهمی که داد، این علمی داد. این خطر قارونی اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن دیگه که دامنگیر خیلی از باهم هست. ما خودمون 40 سال زحمت کشیدیم مثلا 4 تا کلمه یاد گرفتیم. این حرف اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. و هم همین گفت، بیش از این که نگفت، انما اوتی تو علا علم اندی. وجود مبارک کلیم حق سلام الله علیه گفت که حق فاهرا رو بده، گفت من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم. خب این حرف بد از زبان ما هم شنیده میشه. ما میگیم 40 سال زحمت کشیدیم 4 تا کلمه یاد گرفتیم. خب همه این توفیقات مال اوست، نعمت مال اوست. ما میتونیم بیراه صرف کنیم، بجا صرف کنیم. پس بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه من خودم این کار کردم. این منن و کبتدا، این بیان کلی وجود مبارک امام سجاد است تو صحیفه. عرض کرد خدایا ما معتقدیم همه نعمتهایی که داریم ابتدایی است، هیچ کدوم مسبوق به استحقاق نیست که مثلا ما خودم زحمت کشیدیم استحقاق پیدا کردیم تو ما دادی. این ترفیع درجه همینطوره، تو دنیا همینطوره، تو آخرت هم همینطوره. کدوم آیه؟ غرض این است که اینم لطف الهی است. فقط شما عمل کردید و یعنی در این جا که میفرماید ما ضراری رو ملحق میکنیم، سیدن استاد دارد که اون ذریه های کودک های نابالغ اونها شاید مشمول نباشند، ولی ما دلیل نداریم که این ذریه اون کودک های نابالغ رو نمیگیره. اون چون دارد به این که و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، ایشون میفرماید به قرینه ایمان معلوم میشه این ضراری ضراری بالغند، منتها کمتر ایمان ضعیفی دارن. غرض اینه که اگر کسی مؤمن بود و خدمات فراوانی کرد، اگر یه نشاط بیشتری خدای سبحان به او بدهد یا کرامتی نصیب ضراری او بکند چه مشکلی دارد؟ با کدوم قاعده کلامی سازگار نیست؟ عمل یعنی از عمل اون قبلی ها آبا، نه عمل ذریه. والذین آمنو اینها و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، ما نسبت به این مؤمنان احسان میکنیم. چیکار میکنیم؟ الحقنا بهم ذریتها، که یک فیض تازه نسبت به مؤمنین بدیم. اما چیز از عمل اونا کم نمیکنیم، یعنی یه فیض جدید است دیگه. خب این باز هم اینجا سخن از جزا نیست. میبینید نمیگوید جزای اینا را کم نمی کنی، میگوید عمل اینا را کم نمی کنی. اونی که مرحوم شیخ طوسی توته بیان ذکر کرد، 3 لغت در علته، علاته و لاته آمده. اونی که جناب زمخشری ذکر کرد 4 لغت است، علته، علاته، لاته، ولته، هر کدام از اینها به معنای نقص است. لا یلت کم که مزارعش است در قرآن کریم آمده، می تواند لات یلیتو باشد و مانند اونها، یعنی نقصان ایجاد نمی کند. اینجا علته باشد، علتنا یا آلتنا، غرض این است که این علتنا به عمل خورده نه به جزا. نه فرد ما از جزای اینا چیزی کم نکردیم، دارد عمل از عمل اینا چیزی کم نکردیم، منوش عمل به اون صورت در میاد. همون این که ما ضراری اینها را به اینها ملحق کردیم یه فضل تازه است، در قبال عمل نیست که عملی از اینها گرفته باشیم یا عملی انجام داده باشند، ما ضراری اینها را به اینها ملحق کرده باشیم. در غرض این است که این ایمانه باید یه ایمان تعظیمی باشد که به اون اولی بخوره دیگه. ایمان زمخشری این ایمانه را تنمیه تنمیه به اولی میزنه، ولی چون فاصله شد این ایمان ظاهرن ایمان مثلا مختصر هست که به ذریه میخورد، چون اگر ذریه دارای ایمان کامل باشن هم درجه پدرانشون باشن، خب دیگه به اونها ملحق نمیشن که خودشون اون درجه رو دارن دیگه. یا اون محکوم به ایمان است که زمخشری از همین راه میگه، چون این اولاد مسلمان ها از اون جهت که محکوم به اسلام انتابه ابوینن اینطور است. خب در قرآن کریم این که فرماد انما توزان و ما کنتم تعملون چند نکته را به همراه دارد. یکی این که حسر است، یکی این که جزای شما این همون عمل شماست. عده در دنیا برابر سوره مبارک مؤمنون فقرا را دع می کردن. دع که ثلاثی مجرد به مضاعف است، یعنی دفع شدید. در سوره مبارک ما اون دارد که اینها یدعون الیتیم فذلک الذی یدعو الیتیم دعه، یعنی به شدت دفع کرد. این ثلاثی مجرد مضاعف معلومش تو سوره مبارکه مائدون است، مجهولش تو همین سوره مبارکه طور است که محل بحثه. اینا که با شدت محرومان را دفع کردن، در قیامت فرشته ها به شدت اینا را به طرف جهنم هول میدن. یو دعونه که مجهول دعه است تو باب تور تو کتاب سوره تور آمده، معلومش تو سوره مبارکه ماعون. اینا که محروم را دع می کنن، دفع می کنن، فرشتگان اینها را به طرف جهنم دفع می کنن. یو دعونه یعنی مجهول باب دعه است. در دو جای قرآن دارد که فرشتگان یه عده رو بل ملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، هم به صورت اینا سیلی میزنن هم پشت اینا رو مشت میکوبن. در برابر مؤمنان که وقتی مؤمن رحلت میکند از الملائکت تتوفاه و الملائکتو طیبون سلام علیکم، فرشته ها هنگام قبض روح مؤمنین به حضورش میان سلام عرض میکنند، با احترام قبض روح میکنند. اونا که تتوفاهم الملائکه و طیبین سلام علیکم. اما اونا که کافرن منافقن در هنگام مرگ ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، این فشار جون دادن است که اون بیچاره داره میچشه، کسی هم خبر نداره. و این اختصاصی به کسی که تو بیمارستان یا تو بستر چند روز بستری است در حال جون کندن است نیست. این برو ممکنه سکته بکنه، اما این هنوز نمرده. یه مرگی داریم که طبیب باید گواهی دفن بده، این مال این دنیاست. یه مرگی داریم مال انتقال از دنیا به برزخ است، اون کسی که سکته کرده ولی منافق بود کافر بود این فشار جون کندن داره. اینطور نیست که حالا به آسانی او رو وارد برزخ بکنن. این تا فشارا نبینه، تا مش نبینه، تا لگد نبینه، تا سیلی نبینه، این وارد برزخ نمیشه. فرض این است که مرگ طبی که طبیب گواهی دفن میده، اجازه دفن میده، با مرگ قرآنی که شخص میخواد از دنیا وارد برزخ بشه خیلی فرق کنه. اون آیه دارد که وقتی کسی میخواد بمیره، کافر یا منافق بود، ملائکه یعذربون وجوه هم و ادباره هم، فرشته های دنیا میبینن این عمری تلف کرده، کاری انجام نده، محکم پشتش میزنن که برو بیرون. فرشته های اون نشعه که برزخی هن، مسئول دریافتن، میبینن این با دست خالی و روی سیاه داره بیاد محکم به صورتش میزنن که عمری چیکار کردی. هم فرشتگان این دنیا میزنن، هم فرشتگان اون، این میشه فشار جون دادن. پس نباید گفت اگر یک کسی کافر بود یا منافق بود سکته کرد فشار جون دادن نداره. ما بین مرگ دنیا و مرگ قرآنی باید فاصله بندازیم، جدایی داره، نه دو تا بحث داره. این فشار جون دادن مربوط به این کسی زخم معده داره یا زخم روده داره یا غده داره یا رنج بکشه، این نیست. گاهی به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه فرمودن گاهی ممکنه یک شهیدی در میدان جنگ تیر بخوره و مرتب داره میغلطه و حرف هر هیچ کسی هم نمیشنود، متوجه نیست. این مثل یک تشنه است که وارد استخر شده داره شنا میکنه، دست و پا میزنه، ما که نمیدونیم او چی لذتی این برای که. میفرمودن این معنی فشار جون دادن نیست، این مثل تشنه است که وارد گرمازده است که وارد استخر خنک شده داره دست و پا میزنه. او در اون حال چون هیچ رنجی برای مؤمن در حال رفتن نیست، هیچ، به نفع ظالمه کلیه. اگر کسی مؤمن باقی باشد به هیچ وجه فشار جون دادن ندارد. خب پس برابر این دع شدید که معلومش تو سوره مبارکه تا او ما اون است، مجهولش تو سوره مبارکه تور است که فرمود یوم یدعون الی نار جهنم دعا، این فشار مال همون ملائکه است که طبق اون دعای مشخص شد. فرمود عمده این بحث است که کل امرئ بما کسب رهین. در بحث دیروز اشاره شد که هر بدهکاری باید گرو بسپارد. این مسئله شرعی هم توجه دارید که اینا که خونه های هم رهن اجاره میکنن برای که مسئول از شبهه ربا باشد، اینطور نباشد که رهن را اصل قرار بدن، اجاره را در ضمن رهن، بلکه اجاره را اصل قرار بدن، رهن را در ضمن اجاره، که شبه ربا پیش نیاید. اگر چون چه رهن را اصل قرار دادن، یعنی این کسی که مستأجر است با صاحبخانه باید قرار بذارد که پول پیش پرداخت کنه، به اصطلاح یه مبلغی رو به صاحبخانه قرض میدن، این یک. وقتی قرض میدهد خب همین مبلغ رو باید دریافت بکند، در برابر این قرض این خانه را رهن میگیرد. این دو اصل این مرهون در مدت رهن اینن منفعتن انتفاعن مال راهن است، مال مرتهن. مرتهن به هیچ وجه حق ندارد در این خانه تصرف کند، بر این خانه بشینه. رهن یعنی رهن که اجاره نیست که. تمام منافع این مرهونه در مدت رهن مال راهنه. حالا این شخص پول رو داده به صاحبخونه، شده این مقرض، اون شده مقترض و خانه رو از او گرو گرفته. حالا میخواد تو خونه بشینه، خب اجاره بده دیگه. از این به بعد این اجاره ای که میده درباره حق بهره برداری از این خونه است. اگر رهن اصل باشه، اجاره شرط در ضمن رهن باشه، این بوی ربا میده. برای اینکه این کسی که قرض داده حق نداره شرطی در ضمن قرض بکند، هیچ جنی هیچ. این مقرض یه پولی رو به صاحبخونه میده، صاحبخونه میشه مدیون. این قرض اگر در ضمنش بگوید من این خانه را به شما، این پول را به شما قرض میدهم به شرطی که این خانه را به من اجاره بدید، این گیر شبهه رباست. تو ضمن قرض هیچ چی نمود باشه. برای اینکه این خطر پیش نیاد، این شبه پیش نیاد، اجاره رو اصل قرار میده. میگه من این خانه را از شما اجاره میکنم به این مبلغ، اون موجر هم میگوید این خانه را به شما اجاره میدم به این مبلغ، به این شرط که این مبلغ را به من قفر و مبلغ را من قرض بدی یک ساله. این درسته. در ضمن عقد اجاره شرط قرض است، نه در ضمن قرض شرط اجاره که بوی ربا بده. خب بالاخره این مال اینه، این مرهونه، مال راهن است به جمعی منافع. خب این هر کسی، اگر ما این آیه را با سوره مبارکه مدثر که دارد کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، در سوره مبارکه مدثر که این استثناء را دارد، اگر به اون معنا خواستیم حل بکنیم، این یه راه حلی دارد و اون این که اصحاب یمین مستثنا هستند، کل نفسن به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، آیه 38 و 39 سوره مبارکه مدثر. این قابل فهم است برای ما، یعنی هر کسی گرو، خود خوش نفس گروه، نه خونش گروه، نه فرشش گروه، خود شخص گروه، مگر اصحاب یمین که آزادن. خب ما وقتی اصحاب یمین آزاد بودن، مقربان به طریق اولا آزادن، پس مقربان در حد بعلا هستن هیچ. اصحاب یمین آزادن، چرا آزادن؟ بلکه بدهگار نیستن. خب کسی که بدهگار نیست چی باید رهن بده؟ برای چی گروه بده؟ اصحاب یمین نه یعنی دست راست، یمین یعنی یمن و برکت. یه بیان نورانی از امام کاظم سلام الله علیه رسیده است که ذات اقدس الهی که میگیم باسط دو دست بی دستی او همیشه باز است، باسط الیدین است بالیتیه کلتا یدیه یمین. درباره مؤمن هم آمده که کلتا یدیه یمین، مؤمن دست چپ نداره اصلا، با دست چپ کار با میمنت انجام میده، با دست راست هم با کار با میمنت انجام میده. لذا این اصحاب یمینه، کلتا یدیه یمین. اما کافر منافق کلتا یدیه یسار، کلتا یدیه شمال، مشعمت یعنی شوم و زشتی. اون روایت فقط درباره مؤمنین است که کل کلتا یدیه یمین. خب مؤمن بدهکار نیست، ولی بدهکار نیست چی گروه بده؟ این سوره مبارکه مدثر رو آدم میتونه بفهمه. اگر آیه محل بحث سوره تور با اون آیه از باب این که تغییر اطلاق و تغییر باشه، تخصیص عام باشه، قابل حل است. کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب یمینی که در سوره مبارکه مدثر اومده. اما اگر بگیم مثبتینم، هر دو سر جاش محفوظه، این یک بار زائدی میخواد. خب چرا هر کسی گرو داره؟ کی باید گرو بده؟ کسی که بدهکاره. خدای سبحان از ما اعمالی خواست، ما انجام دادیم، چی بدهکار چی گرو بدیم؟ این آیون خواستن اطلاق این آیه را یا عموم این آیه را حفظ بکنن، بگن به اینکه از همون روز اول انسان بدهکاره. چرا؟ چون تعهد سپرده، گفت بلا. وقتی خدای سبحان فرمود ارستو بربکم، یعنی تو باید اطاعت کنی دیگه. ارستو بربکم که حکمت نظری محض نیست، که من خدا هستم. خب برای شما خدا هستی، کاری از ما میخواد یا نمیخواد؟ بنده باید بندگی کند دیگر. این ارستو بربکم یعنی من ربم، تو مربوبی، باید اطاعت کنی. ما مرز کردیم چشم. خب وقتی گفتیم چشم، تعهد سپردیم دیگر. و این تعهد سپردیم، باید گرو بدیم که عمل بکنیم یا نه. این کل نفسه با ما کسبت رهینه. اگر با اون عالم یا مشابه اون عالم تعهدی ثابت بشود، در برابر تعهد باید گرو بدیم. این درسته. کل نفسه به ما کسبت رهینه دیگه، الا اصحاب الجمین ندارد، همه گرو هند. باید که اون بیان نورانی هست رسول صلی الله علیه وسلم که در آخرین جمعه ما شعبان و خود برای خوندن، این مال گناهان تبهکاران فیکی است. در همون خطبه فرمود که ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم. باید فکران کنی، برای اینکه غالبا افراد گناهکارن، یک هر گناهکاری بدهکار است، حالا یا حق الله رضایی کرده یا حق الناس رضایی کرده یا کلال حقین رضایی کرده، حق خدا را یا حق مردم را یا هر دو حق را رضایی کرده، بدهکاره. بدهکار که شد باید گرو بسپرد. گرو هم که فرش و مال و خونه رو گرو نمیگرن، که خود آدم گرو میگرن. بعد خود آدم گرو شد فبود ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم. استغفار فک رحم میکند. بعد انسان میشه اصحاب الیمین. فتحصل، اگر ما عالم میزها را در نظر بگیریم، این آیه به اطلاقش باقی است و اینا مثبتینن، تغییر نمیشود، تخصیص نمیشود. یعنی آیه سوره مبارک مدثر با آیه سوره مبارک تور مخالف نیست که ما تغییر بکنیم. اما اگر نه، مربوط به نشأه دنیا باشه، احکام دنیا باشه، خب مؤمن وقتی عادل بود و عمل کرد، به دستورش عمل کرد، دیگه بدهکار نیست. وقتی بدهکار نبود چه گرو بده؟ وقتی این میشه اطلاع و تغییر. وقتی اون سوره مبارک مدثر که فرمود الا اصحاب الجمین، این میشه مقید این آیه سوره مبارک تور. الحمدلله.